سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من هارش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. وزارت خارجه افغانستان از اعمار دروازه در تورخم از جانب پاکستان به شدت انتقاد کرده است. نیروهای افغان میگویند ولسوالی خاننشین را از تصرف طالبان بیرون کردند. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم جاوید حسنزاده تقدیم میکند.
سرخط خبرها. مقامات امنیتی افغان به شمول وزیر دفاع، وزیر داخله، مشاور امنیت ملی جنرال نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطعه در افغانستان به ولایت کندز سفر کردند. وزارت دفاع افغانستان میگه لوی دریسیز افغانستان در سفرش با چین با مقامات نظامی کشور روی همکاری های نظامی چین با نیروهای امنیتی افغان گفتگو میکند. و سازمان ملل متحد در مورد افزایش حکم های اعدام در عراق ابراز نگرانی کرده است. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی افغانستان به شمول وزیر دفاع، وزیر داخله، مشاور امنیت ملی جنرال نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به ولایت کندز سفر کردند. خبرنگار رادیو آزادی از کندز میگوید که تا حال هدف سفر این مقامات مشخص نیست و آنان مصروف جلسه میباشند. وی میگوید در این سفر شماری از اعضای شورای ملی نیز با مقامات امنیتی وارد این ولایت شدند. سفر مقامات امنیتی به ولایت کندز در حال صورت میگیرد که به اساس معلومات گزارشگر رادیو آزادی از محل، درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی های قلایزال و دشت ارچی جریان داشته و مردم از حضور طالبان مسلح در اطراف شهر کندز نگرانند. وزارت دفاع افغانستان میگوید لوی دریسیز افغانستان در سفرش به چین با مقامات نظامی آن کشور روی همکاری های نظامی چین با نیروهای امنیتی افغان گفتگو میکند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قدمشا شهیم در جریان سفرش از مقامات چینایی میخواهد تا به همکاری هاش در بخش نظامی و مبارزه با تروریسم با افغانستان ادامه دهد.
مشخصا لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان از کشور چین که اگر چین بتواند در مبارزه با تروریسم در قسمت هایی که میتونن کمک کنن با ما که تروریسم از افغانستان، گروه های تروریستی که در افغانستان هستن زود نابود شوند، بالای از این هم صحبت میکنن.
آقای وزیری همچنان گفت که لوی دریسیز افغانستان در کنار این مسئله در قسمت آموزش نیروهای امنیتی افغان در آن کشور و کمک وسایط نظامی نیز از چین خواهان همکاری خواهد شد. چین یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که پیش از این نیز برخی کمک ها را در بخش نظامی و نیروهای امنیتی افغان انجام داده است. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات نیروهای امنیتی افغان 26 طالب مسلح کشته شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که این طالبان روز گذشته در مناطق ژیر بابا و پازیر کشته و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و پلیس محلی در ولسوالی گزاب ولایت اورزگان میگوید هرگاه تا یک ماه دیگر معاشاتشان پرداخت نگردد وظیفهشان را ترک میکنند. شماری از آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که تعدادشان بیش از 50 نفر بوده و از چند ماه معاشاتشان پرداخت نشده و تجهیزات نظامی نیز برایشان دادن نمیشود. اما وایس صمیم قمندان امنی اورزگان در صحبت با رادیو آزادی این ادعاها را رد کرده و گفت که حقوق ماهواره پلیس محلی به وقت و زمان آن پرداخت شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان ملل متحد در مورد افزایش حکم های اعدام در عراق ابراز نگرانی کرده است. زید رعد الحسین کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت با در نظر داشت کمبودی ها در سیستم قضایی عراق، نگران از آن است که احتمال دارد افراد بیگناه اعدام شده و یا بعد از این اعدام شوند. سازمان ملل متحد میگوید با شمول اتکا بالای شکنجه برای اعتراف در زمینه مراحل قضایی و معیارهای محاکم عراق، کمبودی های دوامدار مشاهده شده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفته است سری ساختن پروسه اعدام ها صرف بی عدالتی را سرعت می بخشد. زید رعد الحسین می گوید وی می داند که حملات تا چه اندازه آتش انتقام را شعله‌ور می سازد، اما انتقام عدالت نیست. در نتیجه انفجار در یک مارکت در ماه گذشته که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، بیش از 300 تن کشته شدند. حکومت عراق فوراً 5 زندانی را اعدام کرد. نوری المالکی صدر اعظم عراق بعد از افزایش نامنی ها در بغداد با دفع سری ساختن پروسه اعدام ها در ماه گذشته یک کمیسیون را موظف ساخت. 5 عسکر ترکی در ولایت جنوب شرقی کردنشین بیگول در نتیجه حمله بر یک موتربم کشته شدند. یاوس سلیم والی این ولایت میگوید در اثر حمله روز دوشنبه 4 عسکر دیگر نیز زخمی شدند. با گفته وی آن از عساکر سوار بر یک موتر بودند که بالای آنها حمله شد. در این حمله یاوس سلیم حزب کارگران کردستان را متهم دانسته است. این گروه توسط حکومت ترکیه و کشورهای غربی باعث یک گروه توریستی شناخته می شود. در هفته گذشته در ولایت هکاری نیز 8 عسکر ترکی و 34 جنگجوی کرد کشته شدند. ایالات متحده آمریکا چندین حمله هوایی را در لیبیا انجام داده است. این حملات به دنبال تقاضا برای هدف قرار دادن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گرفته است. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده دیروز گفت برای نخستین بار اهدافی را در شهر بندری سرت و زادگاه معمر القذافی رهبر پیشین لیبیا مورد حمله قرار داده است. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور این حملات را صادر کرده بود.
به تقاضای حکومت توافق ملی لیبیا، ایالات متحده آمریکا چندین حمله هوایی را علیه گروه دولت اسلامی در شهر سرت انجام داد. این حملات به دنبال سفارش اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و جنرال جوزف دانفورد لیدرسیز اردوی آمریکا به دستور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انجام شد.
پس از برکناری و کشته شدن قذافی در ماه اکتبر سال 2011 میلادی بخش های بزرگ لیبیا درگیری هرج و مرج شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر حزب مذهبی ایران گفته است مردم عادی ایران هنوز از توافق جامعه هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهان سود نبردند. خامنه‌ای در جریان سخنرانی خود دیروز در تهران گفت که در نتیجه پایان یافتن تحریم‌ها ایرانی‌ها هنوز هیچ تاثیر ملموسی را در زندگیشان مشاهده نکردند. او شکایت کرده گفت که تحریم‌ها هم به طور کامل رفع نشده است. خامنه‌ای همچنان با انتقاد از ایالات متحده آمریکا گفت که این کشور با گفته او وعده‌های بدی می‌دهد و این که تهران نباید به این وعده ها اعتماد کند. ایران و 6 قدرت جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران سال گذشته به یک توافق جامعه دست یافتند. انفجار در داخل یک رستوران در جمهوری داغستان 23 زخمی بر جا گذاشته که وضعیت برخیشان وخیم خوانده شده است. وزارت داخلی داغستان گفت که انتشار گاز طبیعی در این رستوران در مخاجقله پایتخت داغستان سبب وقوع انفجار شده است. وزارت صحت داغستان گفته است که زخمی های این حادثه بستری شده و تحت معالجه قرار گرفتند. داغستان یکی از جمهوری های خودمختار روسیه است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان با اعمار دروازه در تورخم حسن امجواری را رعایت نکرده است. نیروهای افغان میگویند ولسوالی خان‌نشین را از تصرف طالبان بیرون کرده اند.
فعلا جنگ با وماده نیست، مثل دیروز شب گذشته که بودند. انباقه متحرک جریان دارند.
یک خانم در ولسوالی کوهستانات سرپل توسط طالبان تیرباران شد.
اما این دختر چون خودش شخص و امضا تمام چیز کرده بود، بر رضایت خودش رفته بود و مورد و تیرباران شده سوی طالبان.
همچنان در نیمه دومین برنامه شنیدن پروگرام های هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید. وزارت خارجه افغانستان از اعمار دروازه در تورخم از جانب پاکستان به شدت انتقاد کرده است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت پاکستان حسن امجواری را رعایت نکرده است. چند قبل مقامات پاکستان گفته بودند اعمار دروازه در تورخم و دیگر مناطق سرحدی به نفع امنیت هر دو کشور است. جزئیات بیشتر را در این مورد از مصطفی صدیقی می شنوید.
وزارت خارجه افغانستان از ساخت دروازه در منطقه تورخم از سوی پاکستان انتقاد کرده و آن را مغایر حسن امجواری خوانده است. با وجود اعتراض حکومت افغانستان، پاکستان در منطقه تورخم کار اعمار دروازه جدید را تقریبا تکمیل کرده است. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی دیشب چنین گفت:
جمهوری اسلامی افغانستان اعمار دروازه از جانب پاکستان در تلخان را تأسفبار و برخلاف آنچه حاکم در این خصوص و در مغایرت با اصول حسن همجواری خوانده و آن را شدیدا محکوم می نماید. دولت افغانستان این اقدام پاکستان را که علی رغم توافقات قبلی صورت گرفته است خلاف تعهدات طرفین و یک اقدام نامناسب می داند.
تقریبا 1.5 ماه پیش محافظان سرحدی افغانستان و پاکستان به خاطر ایجاد یک دروازه در منطقه تورخم درگیر شدند. این درگیری چند روز ادامه یافت و به هر دو طرف تلفات هم وارد کرد. سپس به دنبال دیدار حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد و مقام های ملکی و نظامی پاکستان بر آتش بس توافق شد. به دنبال آن صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای در آخرهای ماه جون در تاشکند با سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی دید و روی میکانیزم در مورد حل و فصل چنین جنجال های به توافق رسید. آقای مستغنی با رادیو آزادی در این مورد گفت دو طرف توافق کرده بودند که به اساس این میکانیزم دو جانبه روی روابط و همکاری های دو کشور از جمله امنیت و رفت و آمد موترها و مردم میان دو کشور بحث مشوره و هماهنگی شود، اما او افزود که این همه نادیده گرفته شد.
متاسفانه برخلاف این توافقاتی که صورت گرفته بود کار اعمار این دروازه صورت گرفته و از این روز که جمهوری اسلامی افغانستان این اقدام تخطی آمیز از جانب پاکستان را برخلاف تعهدات طرفین و توافقات اخیر می داد.
آقای مستغنی اما در مورد این که حکومت افغانستان چه خواهد کرد با اجمال سخن گفت.
دولت افغانستان گزینه های مختلف را برای جلوگیری از تداوم این تخطی های جانب پاکستان جدا مورد بررسی قرار می‌دهد.
پیش از این مقام های پاکستانی بر ایجاد چندین دروازه در منطقه تورخم تاکید کرده و این اقدام را به نفع امنیت هر دو کشور خواندند. طارق فاطمی مشاور صدر اعظم پاکستان قبلا گفته بود که آنها در حال عملی کردن میکانیزم اداری سرحدات هستند و با ایجاد پوسته های تفتیش در امتداد تمام سرحد با افغانستان موانعی را ایجاد خواهند کرد. این مقام پاکستانی افزوده بود که هدف از این اقدام مسدود ساختن سرحد نه، بلکه به گفته او تامین امنیت در افغانستان و پاکستان است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
و حالا هم سر به ولایت هلمند زده از وضعیت امنیتی در این ولایت آگاه می شویم، جایی که به تازگی شاهد درگیری های شدید میان نیروهای افغان و شورشیان طالب بوده است. نیروهای افغان می گویند ولسوالی خانشین را از تصرف طالبان بیرون کردند، ولی در ولسوالی نادلی هنوز هم درگیری های پراگنده وجود دارد. مصطفی صدیقی با عمر زواغ سخنگوی والی هلمند تلفنی مصاحبه کرده، نخست از وی پرسیده است که فعلا وضعیت در نادلی از چه قرار است.
فعلا جنگ بالوانبازه نیست مثل دیروز شب گذاشته که بودن انداخته مختصر یک جریان داره.
ادعای وجود داره که تا به 70 سرباز ناپدید شدن در نادلی و طالبان ادعا کردن که یک تعداد از این سربازان به صفوف اونها پیوستن، تایید میکنین این را؟
ما گزارش های شنیدیم و کدام راپورهایی که به دست ما رسیده و راپورهای غیر موثق بودن که از این راپورها بعضی اشخاص محل هم معنی اداره می کردن که گویا اونجا افتاقیر یک پولیس ملی محلی و بینیلی به دشمن پیوستن می اون گزارش ها را وقتی که ما بیریم استعداد که قوات های افغان با سرباز ها و با اون پرسنل که اونجا موجود بودن با اون قطع شده بودن که بالاخره یا در سفری به یک جای در حالات محصره بودن که بالاخره بعد از قوات های رسیدن قوات های افغان محصره شان شکست خوانده شد که بالاخره یا هم با اون بستریت شان بیلن تماس قائم شده که بالاخره اکثریتشان به اونجا هستند و یک اندازه کمشان گناپدید هستند فعلا هم در حسه یا هم عملیات جریان دارد تا معلوم شود در کدام کشور اویا موجود هستند و یا در کدام کشور یا غیر موثر هستند و یا هم یا آخرین کبیران.
اما آیا می دانین که با چی تعداد از سربازان یا نیروهای پلیس در همی مناطق جنگی مثلا در نادلی ناپدید شدن یا ای که زیر محاصره هستن؟
ما گزارش های غیر محاصره داشتیم که گویا تقریبا شش نفر باز از یک منبع دیگه شش نفر گفته شده بود. بالاخره از منبع دیگه یک ماه باز گرفتیم از منبع محل تماس قوات افغان با او اساسیس قطع شده بود و یا بخی 46 نفر گفته بودن. بعد امو اعتباط که قوات افغان با او پرسنل قایل نمود یا گفتن اطمینان دادن که قوات ها هستن و یک جا مستقر می باشه و خاطر از ارتباط تلفنی و ارتباط مخابره ما دو قطع شده بودن. چرا توی ها در یک حصه رسوالی نبلی که ناکیلامات و چای میزا حساب میشن در اونجا زیر محاصره مخالفی بودن که بالاخره در عملیات قطاع خاص و قطاع هوایی افغان یا اکثریتشان تماس خواهیم شد.
مصاحبه همکارم مصطفی صدیقی را با عمر زواک سخنگوی والی هلمند در مورد وضعیت امنیتی در آن ولایت شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک خانم که چند ماه قبل از خانه فرار کرده در یک خانه امن در مرکز سر پل به سر می برد و اخیراً به ضمانت از این خانه امن به موافقت خودش به ولسوالی کوهستانات برده شده بود، روز دوشنبه از سوی طالبان تیرباران شد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت سر پل گزارش می دهد.
قبل از ظهر امروز آزاده خانم 19 ساله در قریه بیدستان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به اتهام فرار از منزل از سوی طالبان مسلح تیرباران شده و به قتل رسیده است. ذبیح الله امانی مسئول مطبوعاتی مقامی ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت خانم آزاده چندی قبل از اثر خشونت و لتکوب خانواده شوهر خود به شهر سرپل فرار و مدتی در خانه امن این ولایت به سر می برد که دو روز قبل توسط برادرش به اساس ضمانت دوباره به ولسوالی کوهستانات انتقال گردیده و ظهر امروز توسط طالبان مسلح تیرباران و به قتل رسیده است. وی گفت
یک زن 19 ساله به نام آزاده دو ماه قبل به دلیل کسی شوهر و برادر شوهرش مورد لدوکوب قرار می گرفت در خانه ی از ولسوالی کوهستانات به مرکز سرپل فرار کرده بود و به خانه امن پناه برده بود. در این مدت دو ماهی در خانه امن که در مرکز ولایت سرپل است نگهداری می شد. چند روز پیش برادر یزی با چند تن از اقاربش آمده بود با موافقه خود از دختر و اساس ضمانت که چند نفر از ضمانت به دولت سپرده بودند این دختر آزاد ساخته و به ولسوالی کوهستانات بردند.
با گفته آقای امانی خانم یاد شده یک طفل 6 ماهه نیز در بطن خود داشته که طالبان بالای این طفل نیز رحم نکردند. امانی همچنان علاوه کرد افرادی که با برادر این خانم ضمانت شده بودند مورد پیگرد قرار دارد.
افرادی که به این دختر ضمانت شده بودند به برادر ضمانت شده بودند که از خانه امن برده شود و افراد مورد پیگرد قرار گرفته. اما این دختر چون خودش شخص و امضا تمام چیز کرده بود به رضایت خودش رفته بود و مورد و تیرباران شده سوی طالبان.
این در حالی است که 4 ماه قبل نیز طالبان مسلح یک خانم 22 ساله را در منطقه لغمان مرکز این ولایت به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک مرد نامحرم سنگسار نموده بودند. طالبان تا هنوز در مورد قضیه امروز اظهار نظر نکردند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ها حال توجه کنید به مرور روزنامه‌های افغانستان که آن را همکارم نسیم شفق پیشکش می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را به حمله اخیر در ساحه دسپچری کابل و تهدیدات گروه دولت اسلامی یا داعش اختصاص داده اند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش گفته است که حمله بر کمپانی نوردگیت در شهر کابل و برخی پرسش ها. سرمقاله نویس می گوید که این حمله بسیار نیرومند بود و صدای آن در نیمه شب باشنده های شهر کابل را از خواب بیدار ساخت. با گفته سرمقاله نویس، این حمله نیز با استفاده از یک موتر باربری انجام شد و مشابه به حمله چند ماه پیش در منطقه شاشهید شهر کابل بود. سرمقاله نویس پرسیده است که همچو حملات سبب ترس و نگرانی مردم می شود و این پرسش نیز مطرح می شود که طالبان چگونه توانستند موتر باربری پر از مواد انفجاری را به این ساحه انتقال بدهند. سرنوشت انجام همچو حملات از سوی طالبان را در شهری که بیش از 5 میلیون تن در آن زندگی می کنند حیران کننده خوانده است. روزنامه ویسا نیز در سرمقالش به همین حمله اشاره کرده و گفته است که در 2 کیلومتری محل رویداد نیز مردم متضرر شده اند. سرمقاله نویس می گوید افغانستان در بازی جهانی که انجام دادن آن از توان طالبان مسلح بالا است گیر مانده و حکومت باید از آن درک قوی داشته باشد. سرمقاله نویس گفته است سالهاست که افغانستان در آتش جنگ می سوزد و حکومت تلاش کرده تا مخالفان مسلح دولت را بازداشت و یا هم از پا در آورد. اما سرمقاله نویس می نویسد که راه حل برای خاتمه این جنگ کشتن و گرفتاری مخالفان مسلح دولت نیست، بلکه به باور وی راه های مناسبتر و منطقی تر باید جستجو گردد. روزنامه آرمان ملی در مطلب به تهدید داعش در افغانستان اشاره کرده و گفته است که فعالیت این گروه در ولایت جوزجان نیز آغاز شده است. در مطلب به نقل از والی جوزجان آمده است که جنگ این گروه در جوزجان را 2 تن از جنرالان پاکستانی رهبری می کنند و برخی از طالبان نیز با داعش پیوسته اند. در مطلب به اظهارات اعضای شورای ولایتی جوزجان نیز پرداخته شده که گفتند اگر جلو فعالیت داعش در این ولایت گرفتن نشود، جوزجان نیز با سرنوشت ولایت ننگرهار روبرو خواهد شد. و روزنامه چراغ در مطلب با سخنان جان نیکلسن، قماندان نیروهای حمایت قاطع در افغانستان پرداخته که گفته است 70% داعشیان که در افغانستان می جنگند، اعضای پیشین گروه طالبان پاکستان هستند. نویسنده مطلب گفته است که این طالبان پاکستانی، پس از راه اندازی عملیات ضرب اسب در پاکستان با داعش پیوستند و به افغانستان آمدند.
یک مؤسسه آلمانی برای 1000 جوان دختر و پسر در ولایت هرات در مورد پیامدهای مهاجرت‌های غیرقانونی آگاهی می‌دهد. این کمپاین برای 3 روز ادامه خواهد داشت. شاپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
در 3 سال اخیر خیلی از جوانان افغان به خاطر رسیدن به اروپا هزینه‌های زیاد را متقبل شدند و شمار هم قبل از رسیدن به آن جان باختند و نتوانستند این سفر را به منزل مقصود برسانند. حالا یک مؤسسه آلمانی باراندازی یک کمپاین 3 روزه در هرات می‌خواهد به مردم بفهماند که از مهاجرت‌های غیرقانونی به هدف رفتن به کشورهای اروپایی و آمریکایی دست بکشند. مؤسسه آلمانی هلپ در نظر گرفته است که برای بیش از 1000 جوان دختر و پسر در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی و پیامدهای آن آگاهی دهد. الهه سایل یک از برگزار کنندگان آن میگوید در پلو این مؤسسه هلپ تلاش میکند تا جوانان تحصیل کرده را در بخش کاریابی نیز همکاری کند.
بعد از اینکه ورکشاپ دیدن ما در قسمت تحصیلات شغلی با اونها همکاریم و اونهایی که خلاق باشن و کارآفرینی کنن ما در قسمت کارآفرینی که اونها انجام میدن ما بررسی میکنیم و در قسمت کاری که اونها میخوان شروع کنن همکاری همه جانبه داریم و به اونها سپورت میکنیم تا بتونن که بیشتر روی پای خود بایستن.
در سالهای اخیر خیلی از جوانان و خانواده‌های افغان خانه و کاشانه‌شان را ترک کرده و به امید یک زندگی بهتر به سوی کشورهای اروپایی روان شدند. شمار هم به خاطر مشکلات راه و عدم پذیرش خیلی از افغان‌ها در کشورهای اروپایی از تصمیمشان منصرف شدند.
به خاطر قصدشون برام، با خاطر که کار نبود. بزرگترین مشکلی که من فعلا دارم کار نیست.
روزی که رفتیم امتحان ما بدیم، برای ما گفتن که چوکی خریدی امتحان از اینا کلا نمایشیه. به خاطر همون همه دیگه از هیچ انگیزه‌ای برای ما باقی نمیمونه. و همین باعث میشه که همه، حالا خود من به صفت دختر که مونده ولی بچه‌ها نمیمونه و مجبور میشن که سفر کنن به خارج.
گسترش ناامنی‌ها، بیکاری، فساد گسترده اداری از عمده‌ترین دلایل اصلی فرار جوانان افغان به کشورهای مختلف خارجی از جمله اروپا خوانده شده است. یک از دلایل دیگر فرار جوانان به کشورهای اروپایی عدم برنامه‌ریزی حکومت افغانستان برای کاریابی جوانان خوانده می‌شود. سید عظیم کبرزانی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی نگران فرار مغزها به کشورهای مختلف خارجی است. او میگوید حکومت افغانستان برای جلوگیری و متوقف کردن این روند باید اقدام اساسی را روی دست بگیرد.
سرمایه معنوی ماست، جوانان ما، این مغزهای متفکر، انسانهایی که پر انرژی هستند و افغانستان کشوری است که تعریف میکنن، کشوری است که نیروی جوان داره و جای تاسفه که ما از این جوانای خود استفاده نکنیم، از این سرمایه‌های معنوی خود استفاده نکنیم، از این مغزهای متفکر استفاده نکنیم.
وزارت امور مهاجرین افغانستان گفته است که در یک سال اخیر بیش از 250,000 افغان به کشورهای اروپایی رفتند. مسئولان این وزارت همچنان گفتند که بیش از 3,000 شهروند افغان در جریان مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا جان‌هایشان را از دست دادند. بیشتر افغانها به خاطر رفتن به اروپا از ولایت هرات به ایران می روند و از آنجا به ترکیه و سپس راهی کشورهای مختلف اروپایی را در پیش می گیرند. از این رو برگزاری کمپاین آگاهی دهی در مورد پیامدهای مهاجرت‌های غیرقانونی در ولایت هرات اهمیت بسزایی دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام روی امین همواج می توانید بشنوید. یک نهاد مشترک از کمپنی های چینایی، امریکایی و افغان از وارد کردن تکنولوژی های جدید و بی سابقه در افغانستان خبر داده می گویند این تکنولوژی های جدید در ساختن راه های مواصلاتی و رشد زراعت تأثیر مثبت دارد. احمد عنایش از کابل در این مورد گزارش می دهد.
یک شرکت بین‌المللی تورید تکنولوژی ها در افغانستان میگوید برای ترویج شماری از تکنولوژی های مهم آمادگی دارند زمینه انکشاف چشمگیر را در این کشور فراهم کنند. این شرکت به نام افغان لیور برادرز کمپانی یا ALBC میگوید در یک اقدام مشترک با دو شرکت آمریکایی و چینایی در حال حاضر دو تکنولوژی را در افغانستان وارد کردند که برای انکشاف و گسترش برنامه‌های زیربنایی در کشور به گونه‌ای قابل ملاحظه موثریت دارد. احمد شعیب فنا، سخنگوی این شرکت، به روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل به رسانه‌ها گفت این تکنولوژی‌ها در ساختن راه‌های مواصلاتی و رشد زراعت تأثیرات فوق‌العاده دارد.
ما دو نوع تولید را به افغانستان وارد کردیم به همکاری شرکت‌های چینایی و آمریکایی که لیسانس جهانی دارند. یکی در بخش زراعت است که زیربنای زراعت افغانستان تضمین شدنی است با این تولیدی که ما وارد کردیم که کد عضوی است و در سطح جهان رایج است، از او استفاده صورت می‌گیرد. و یکی هم روتکینگ میکسر، یک نوع مواد مایع است که برای سرک‌ها به کار برده میشه و کیفیت سرک را بسیار کیفیتش بالا می‌بره و از دید قیمت از 30% پایین میاره.
در این حال آقای فنا همچنان میگوید به دلیل برخی از عوامل سیاسی مانند فساد اداری و بی‌ثباتی سیاسی در دستگاه حکومت، فرارای ترویج و استفاده از این ارزش‌های جدید و تازه وارد شده تکنولوژی در افغانستان مشکلات وجود دارد.
ما منعیس یک نهاد خصوصی، یک سکتور خصوصی آغاز کار خود با همی شروع میکنیم. منعیس تکنولوژی های مطرح جهان وارد افغانستان میستادیم این تکنولوژی ها را، ولی برنامه بایی داریم که حتی کمپانی از این جور شبه که چطور کدوزوی در اینجا با وجود به مثلا ما میتونیم ممکن است که مواد فاضله که خیران در افغانستان از او استفاده صورت میگیره با او کمپانی تبدیل به کدوزوی میشه. برنامه های بعدی داریم برای اینکه برنامه ها عملی شوه. ما حمایت دولت را در این دو بخش کار داریم که بعدا انگیزه شوه برای اینکه ما بتانیم در بخش های بعدی اقدام بکنیم.
با باور مسئولین شرکت ایل‌بی‌سی و شماری از آگاهان مسائل انکشافی، توجه و گام برداشتن برای زیربناسازی در افغانستان از مکلفیت‌های مهم دولت است. اما به نظر می‌رسد که در جریان 15 سال گذشته که حضور جامعه جهانی در این کشور پررنگ بوده، ولی با آن هم در زمینه زیربناسازی برای رشد و انکشاف جامعه افغانی قدم‌های لازم برداشته نشده است. با باور این آگاهان، اکنون که فرصت‌های مانند وارد شدن تکنولوژی‌های مؤثر برای تقویت زیربناها در افغانستان مهیا شده است، باید از این فرصت به خوبی بهره برداری صورت بگیرد.
حالا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر به وقت کابل. حال توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که آن را جاوید حسنزاده تقدیم می‌کند.
مقامات امنیتی افغان با شمول وزیر دفاع، وزیر داخله، مشاور امنیت ملی و جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به ولایت کندوز سفر کردند. وزارت دفاع افغانستان میگه لوی دریسیز افغانستان در سفرش با چین با مقامات نظامی آن کشور روی همکاری های نظامی چین با نیروهای امنیتی افغان گفتگو میکند. پلیس محلی در ولسوالی گزاب ولایت اورزگان میگوید هرگاه تا یک ماه دیگر معاشاتشان پرداخت نگردد وظیفهشان را ترک میکنند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات نیروهای امنیتی افغان 26 طالب مسلح کشته شده است. سازمان ملل متحد در مورد افزایش حکم‌های اعدام در عراق ابراز نگرانی کرده است. 5 عسکر ترکی در ولایت جنوب شرقی کردنشین بینگول در نتیجه حمله یک موتوربم کشته شدند. ایالات متحده آمریکا چندین حمله هوایی را در لبنان انجام داده است. این حملات با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفته است مردم عادی ایران هنوز از توافق جامعه هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهان سود نبردند. انفجار در داخل یک رستوران در جمهوری داغستان 23 زخمی بر جا گذاشته که وضعیت برخشان وخیم خوانده شده است. و سیاستمداران اوکراینی از اظهارات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد شبه جزیره کریمیا انتقاد کردند.
سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهی تان من هارش همایون و همکارم طاهر روشان تا این دست از سپاس گذاریم. در ادامه این برنامه شنیدن برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. اما اینک، آیا می دانید کمپیوترهای حزب دموکرات آمریکا را کیها هک کرده بودند؟ نتیجه تحلیل دو شرکت امنیتی آمریکا به تازگی در این مورد اعلان شده است. جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی بشنوید.
دو شرکت امنیت سایبری ایالات متحده میگویند نتیجه تحلیلشان در مورد هک شدن کامپیوترهای یک گروه جمع‌آوری پول از حزب دموکرات آمریکا نشان می‌دهد که هکرهای روسی در آن دخیل بودند. این دو شرکت آمریکایی در بیانیه دیروز گفتند که گروه هکرهای روسی موسوم به فنسی بیر که به اداره‌های اطلاعاتی روسیه مرتبط است، مسئول هک کردن این کامپیوترها بوده است. با گفته شرکت‌های امنیت سایبری فیدل سایبر سکیوریتی و ترت کنکت، این گروه هکرهای روسی همچنین به کامپیوترهای مورد استفاده کمیته ملی حزب دموکرات در ماه جون هم رخنه کرده بود. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در مصاحبه تازه‌اش گفت می‌دانند که سرویس‌های اطلاعاتی روسیه به کمیته ملی دموکرات‌ها رخنه کرده بود. سپس ایمیل‌های حساس کمیته ملی دموکرات از سوی ویکی‌لیکس منتشر شد که منجر به استعفای دبی واسرمن شولتز رئیس این کمیته شد. کرملین اما این اتهامات را رد کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز اول ماه آگست گفت که اظهارات کلینتون از نوع لفاظی‌های پیش از انتخابات بوده است. ایالات متحده آمریکا به گونه علنی روسیه را به دست داشتن در هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات متهم نکرده است، اما مقام‌های آمریکایی گفتند که به این باورند که روسیه برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر در ایالات متحده آمریکا انتشار ایمیل‌ها را مهندسی کرده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده
فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. برنامه ای هفته هوای تازه روی موضوعی است که چگونه جرأت و اعتماد به نفس خود افزایش بدیم. آیا شما با جرأت هستین یا مثل بعضی از افراد بی جرأت و بی باور هستین؟
گویا فکر می کنم که رنگ از روی پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده. لکن
هر انسان طبیعیه که باید برای خودش باور داشته باشه.
یک گپی که می زدیم مثلا او اگر صحیح می بود من نمی تونستم که در پیش روی تخته برم در اونجا گپ بزنم.
چگونه می تونیم با جرأت بود و اعتماد به نفس بالا داشت؟ پس برنامه ای هفته هوای تازه را تعقیب کنیم. دوستای عزیز، از دیدگاه روانشناسان بی‌جرأتی و عدم اعتماد به نفس از جمله مشکلاتی است که جوانان در هنگام طفولیت یا تهدید شده و یا حق حرف زدن نداشته و اگر گاهی هم خواستن موضوعی را مطرح کنند از طرف بزرگان خانواده اجازه نمی داشته باشند. بعضی از افراد این مشکل در جوانی رفع می سازند و به خود باوری و جرأت می رسند، اما بعضی ها کم جرأت و بیباور تا پیری باقی می مانند. شاید شما هم در مکاتب و پوهنتون ها جوانان را دیده باشین که در هنگام صحبت کردن صدایشان می لرزه، جملاتشان خورده می شه، همچنان خشک شدن آب دهن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی، عصبانی شدن، زیاد شدن ضربان قلب، بی ارادگی، تصمیم نگرفتن، افسردگی، دست و پاچه شدن و سکته سکته گپ زدن در واقع همچون جوانان بی جرأت می نامن. میگن بی جرأتی نداشتن اعتماد به نفس است. احمد یما جوانی که بی جرأت است و اعتماد به نفس ندارم میگه زبان بیان یک موضوع را نمی داشته باشه. اگر کدام موضوع از او پرسیده شود رنگش می پره و بندش زبان پیدا می کنه.
یگانه مشکل ما این است که وقتی که از ما موضوع پرسیده میشه و میخوایم کورا بیان کنم بند میمانم خودم. من چیزا میفهمم اما زبان بیان یا ارائه از اون نمیداشته باشم، دوان واحد نمیتونم درست تحلیلش کنم، اما حالت روحی خودم نمیتونم در امو زمان کنترل کنم. گویا فکر میکنم که رنگ از روی پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده، لکنت زبان پیدا میکنم، سر صورتم میپره بعضی وقت، حتی بعضی وقت احساس میکنم که مثل یک کوره آتش مصرف شده.
اعتماد به نفس حس ذاتی نیست بلکه اکتسابی می باشه. برخی از جوانان میگن کسی که اعتماد به نفس و به خود باور نداشته باشه نمیتونن فعالیت های خود در جامعه ادامه بتن. در این مورد زینب ولی زاده محصل پوهنزه فارمسی پوهنتون کابل میگه
هر انسان طبیعیه که باید بالای خودش باور داشته باشه و احتیاج داره که به یک اعتماد داشته باشه بالای خود، بخاطر که در هر عرصه که وارد اجتماع میشه باید با خودش باور داشته باشه تا به جایی برسه. در صورتی که اعتماد به نفس نداشته باشه نمیتونه مثلا با فعالیت های خود در اجتماع ادامه بده. ما خیلی کسایی رو دیدیم که مثلا در مکتب درس میخونن، زحمت میکشن، خیلی لایق هستن، ولی با وجودی که مثلا اعتماد به نفس نداره حتی اون درس را که وقت استاد میپرسه سوال نمیتونه جواب بده. به خاطر او چیزی را که یاد داره استادم نمیفهمه که یاد داره، چرا که دستش بالا نبرده یا حاضر نبوده که من مثلا اینو یاد دارم. استاد جواب وقتی ازش میپرسیم میگه چرا، میگه من نمیدونم.
دانشمند گفته جرأت نیمه علم است. اگر یک شخص توان ابراز عقیده و دانش خود نداشته باشه به درد نمیخوره. در این میان دو جوان دیگه عامل کمبود اعتماد به نفس، عدم آگاهی و نداشتن علمیت به یک موضوع را از بی جرأتی میدانند.
اسم احمد خیبر است. اعتماد به نفس خود را بیشتر بسازید، یعنی از یک تعریف داشته باشیم از هر موضوع است. وی با سعی، با تلاش، با کوشش، با مطالعه زیاد خود را به یک جان رساندن میشه، او وقت ما میتونیم که اعتماد به نفس پیدا کنیم.
نرگس رضایی هستم، محصل صنف 4 پانزده ادبیات در دانشگاه. به یکی از راهش به نظر من مطالعه زیاد است. وقتی که ما آگاهی زیاد داشته باشیم سر موضوعی که بخوایم گپ بزنیم، آگاهی داشته باشیم، اطلاعات هم داشته باشیم، به نظر من او وقت دیگه ما هیچ ترس راست نخواد داشتیم، خاطری که ما اگر درست بگیم یا غلط بگیم وقتی ما سر خود اعتماد داریم.
اما زبیولا ایمان میگه در دل تمام موضوعات هم میفهمه، اما میترسه که اگر موضوع را مطرح کنه اشتباه نباشه، در حالی که عموم موضوع را کسی دیگه بیان میکنه. او در این مورد میگه
یعنی یک گپی که می زدیم مثلا او اگر صحیح می بود من نمی توانستم که در پیش روی تخت برم در اونجا گپ بزنم یا درس تشریح کنم. هرچی که مثلا من می گفتم که این گپش ما شاید غلط باشه نی؟ اما در مجلس کسی دیگه بچا می شست یا دیگه این دیوالای ما بود او همو گپ ما او می زد. باز ما می گفتم کاش این گپ ما می زدیم به خاطر که گپ ما اون دیگه زد نی. باز زموره که من پیش بردم یا مثلا به کامیابی به پروزی رسیدم ما در جلسه‌های اجتماعی مثلا رفتیم در پیش مردم شستیم گپ زدیم پیش همسنپی های ما بازم اون تو رو آیستا آیستا دیگه اعتماد به نفس پیدا کردیم.
از سوی دیگه شرف الدین عظیمی روانشناس افغان میگه اگر میخواین جرأت و اعتماد به نفس پیدا کنین هیچگاه از اشتباه هراس نداشته باشین. کامیابی کوچکم بی ارزش نپندارین و به دیگران کمک کنین.
انسانی که میخواد به خود باور کنه و نسبت به خودش باورش بلند بره باید به دیگران کمک کنه. کمک کردن به دیگران به ما خیلی میتونه کمک بکنه. خیلی میتونه ما رو باورمند بسازه. زمانی که ما به کس کمک میکنم یعنی که من چیزی دارم. یعنی من چیزی داشتم و به کسی کمک کردم. بگنوی در ما اعتماد سازی میکنه و خود باوری ایجاد میکنه. ما انسان یک مشکل دیگه که داریم که ما را از خود باوری دور میکنه او تمرکز روی اشتباهات است. اگر ما میخواهیم خود باوری ایجاد کنیم ما میخواهیم خود باور شویم ما باید روی اشتباهات خود نه روی موفقیت های خود فکر بکنیم و دیگه ای که اشتباهات را اشتباه نپذیریم. مفهوم ما باید از اشتباه نباشه. ما باید از او عبرت بگیریم ما باید از او درس بگیریم ما باید از او به یک موفقیت برسیم یک پل بسازیم باید از او.
فضل حق طاهرزی محصل پوهنتون کابل برای پیدا کردن اعتماد به نفس نظر یک عالم شریک ساخته میگه.
یک نویسنده امریکایی هستن به نام براین تریسی و میگه کامیابی شما در وقت صحبت کردن یا ابراز نظرتان یا اعتماد به نفس 70% به آمادگی گرفتن چی هستن. بنابراین اگر میخوایی اعتماد به نفس داشته باشی و خوب گپ بزنی و نظرتان واضح به دیگه مردم همین پیامتان برسانین آمادگی بگیرین. برای اعتماد به نفس میگه امی ذهنتان که هستن تجسم کنین که شما یک آدم با جرأت هستین. ایتو تجسم وقتی که میگه شو خو میکنین یا صرف صبح اول بیدار میشین دمی موضوع اولتان که شما سرشان فکر میکنین امیر بگیرین. میگه تا یک هفته امیر یا تا دو هفته سر امی فکر کنین که من یک آدم با جرأت هستم، من یک آدم با اعتماد به نفس هستم، من میتونم که از همگی کده خوب گپ بزنم و نظر خود خوب ابراز کنم و پیام خود خوب برسونم. امی میگه به حیث یک تجربه در ذهن ناگاهتان میمانه. وقتی که ایمان بعدن که شما به قدم عملی میاین امی گپ میزنین یا پیامتان میرسانین امو تجربه که ذهنتان نگه داشته از قبلن امو همراهتان هستن بنان اعتماد به نفس دارین و اعتماد به نفستان بالا میره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای گرامی، برخی از جوانان دیگه هم میگفتند در مسئله جرأت داشتن همه چیز از خود ما شروع میشه. اگر یک جوان ارزش خود بفهمه و به وجود خود اطمینان داشته باشه و به استعدادهای نهانی توجه کنه بدون شک در انجام کار موفق میشه. تلاش و تشویق خانواده هم در جرأت و بالا بردن اعتماد به نفس جوانان خیلی مهم است. ای سخنان لیمه ساحل محصل پوهنتون کابل بیان کرده گفت.
وقتی که از فامیل نمیتونم را تربیت کنم نمیتونم ما مختن از خورترکی که باید انسان اعتماد به نفس داشته باشه شما میتونین یه کار کنین. هیچ وقت نگفته که نمیتونین، گفته که میتونی. من خودم اعتماد به نفس دارم. من یک چیزی یادم نداشت هیچ من میگم نیم این از دیم پرو ما باید کنم اعتماد به نفسم ما بسیار بالاست و بشه نمیشه تشویق میکنم به کلگی بس این فیام به در خانه به کلگی میگم اعتماد به نفس داشته باشین.
اکمل از ولایت کاپیسا شماری از دوستان و خانواده های جوانان و نوجوانان ملامت کرده گفت که برای اونها متلک میزنن که ای باعث میشه تا اعتماد به نفس خود از دست بتن.
یک طفلی که در طفلی هدف داشته می باشه اعتماد به نفس داشته می باشه میخواد که در آینده مثلا یک وزیر والی یا یک مقامی به دست بیاره که نسبت به در جامعه خوب باشه. خو اکثرا در خانواده و از طرف دوستایش او یک قسم رشخند میشه، یعنی خنده سرش میشه که تو نمیتونی به هدفت برسی. حتی جوانایی که فعلی که ما هستیم در قات ما شاهدید جوانا زیادتر است که و میگم ما میخواهیم که داینده یک کاره شو میای رئیس پانتون شو ما سرش خنده میکنیم میگیم که تو نمیتونی. یعنی امی گپایی که ما برش میزنیم باعث ازی میشه که او به هدف خود نرسه، یعنی از امو هدفی که داره شاید او رو بیخی امورای خود تبدیل کنه، یعنی نخواهی به خاطر ازی که او فکر میکنه اگه ما میخواهیم که به هدف خود برسم چرا دیگرا گپای ما رو تایید نمیکنه که ما شاید به هدف برسم و اگه نمیرسم خب باید یام نظر بده که ما از میرای خود بیخی باید نرم دمورا.
یکی از بزرگان درباره اعتماد به نفس و با جرأت بودن گفته آنقدر شکست میخورم تا که راه شکست نخوردن بیاموزم و ای گفته اشاره به خودباوری است. بازم شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی میگه بر علاوه حوصله و تحمل بر رسیدن به کامیابی، قبول کردن ریسک یا خطرام مهم است.
ما انسان ها متاسفانه به خاطر به خود باور نمی کنیم یا به خاطر باور خود نسبت از خود از دست دادیم یا به خود باور نیستیم که ما با چالش ها روبرو نمیشیم، ما مشکلات رو نمیپذیریم، ما ریسک نمیپذیریم. شما ببینید بزرگترین تجارای دنیا، بزرگترین انسان های موفق دنیا کسایی بوده که به ریسک دست داده، به مشکل آغوش داده، به مشکل تاخته. دیگه اینکه اگه ما میخوایم خود باوری ایجاد کنیم یا خود باور باشیم، ما باید یک سلسله مهارت های رکو رشته و شق یا بخش داره او رو باید کسب کنیم. یک مسئله دیگه که ما رو به خود باوری میرسونه از کم شروع کردن است. خیلی از عزیزا میخواه که امروز که نو آغاز کرده، میخواه مثل یک کس باشه که 8 سال زحمت کشیده، مثل یک کس باشه که 10 سال زحمت کشیده و متاسفانه به او آرزوش نمیرسه در خیلی از موارد. این طبیعی نیست. پس خوب است ما به قدم قدم موفقیت باور داشته باشیم، به نتایج تصادفی و احتمالاتی زیاد دل نبندیم.
دانشمندان روانشناسی میگن ارزش ندادن به خود باعث بی‌جرأتی انسان میشه. آقای عظیمی از خانواده ها میخواهد تا مانع رشد افکار کودکانشان نشن، بلکه اونا را بگذارن تا دنبال مفکوره و نظریات خود باشن و از جوانان میخواهد از کم شروع کرده و قدم به قدم به موفقیت باور داشته باشن.
خانواده، رسانه ها، دوستا، همینا که کمی هم برش اشاره کردم در خودباوری ما خیلی نقش داره. پس از همه آرزوی میست که به خودباوری جوانا کمک بکنه. اگر روزی دید جوان خسته است، گوشه است، منزوی است، برش کمک کنه و دستش بگیره. و ما به دوستای ما باوری میست که اگر روز دانه ها را کشت کردین و فراموش کردین که کجا کشت کردین، ناراحت نشین، ناامید نشین، به خود باور داشته باشین، با باران باور داشته باشین. باران بر شما نشان خواهد داد که شما دانه ها را به کجا کشت کرده بودین و روز بر شما سبزش خواهد کرد و بلند از زمین بلندش خواهد کرد. و یادتان باشه که دانه ها هم وقتی زبانه میزنه، وقتی بلند میه از بطن خاک که سرش فشار بیه، سرش زحمت بیه، سرش رنج بیه، پس شما هم خود برنج بدین، به زحمت بدین، به مشکلات بدین، به ریسک ها بدین تا موفق شین و خود باوری ایجاد کنین.
پس داشتن جرأت و اعتماد به نفس کلید موفقیت و اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است. دوستای عزیز، ای بود گزارش ای هفته برنامه هوای تازه و شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com شنیده میتونین. و حال تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت یا سرش؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
من. من وری کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خوردن هم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام و خسته نباشین دوستان عزیز.
سه دفعه نقصان کردم، ضعیف و بیعت شده بودم.
خودت گناهگار است، چرا طفلت سخت میکنه؟ خودت ملامت هستی.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع سقط جنین مبنی بر میکروبی بودن خون در زنان حامله و ملامت دانستن زن در این گونه حالات و رفتار توأم با خشونت با اونا در خانواده میپردازیم. قبل از پرداختن به این موضوع بشنویم در هفته که گذشت کدام مسائل بر زندگی زنان رابطه داشته است. مرور بر ای و قایره از فوزیه نوری میشنویم.
مقامات امنیتی غور میگویند پدر دختر 6 ساله‌ای که 4 روز قبل امراه با یک مرد کهنسال دستگیر شده بود، بازداشت شده است. محمد عظیم وکیلی سرپرست مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیتی غور بر رادیو آزادی گفت عبدالقادر پدر این دختر اعتراف کرده که او را در بدل یک رس بز، یک خریطه برنج و مقدار چای و شیرینی بر نکاح این مرد که سید عبدالکریم نام دارد درآورده است. او ملا امام مسجد در منطقه دشت کهر ولسوالی اوبه است و اکنون در بازداشت پلیس غور با سر میبرد. پیش از این پلیس گفته بود خانواده این دختر 6 ساله در تماس تلفنی ادعا کرده بودند که دخترشان ربوده شده است. زلفیه 15 ساله در ولایت سمنگان قربانی خشونت و تجاوز جنسی گروهی شده است. زلفیه به خاطر تداوی با کابل آورده شده و در خیمه تحصن خانواده زهرا به سر می‌برد. زلفیه میگوید زمانی که وی از نامزدی با این مرد انکار کرد، آن مرد با چند تن از افراد مسلح شب هنگام به خانه آنها رفته، پدر و مادرش را مورد لات و کوب قرار داده و او را اختطاف کردند و هر یک بر وی تجاوز کردند. استخوان‌های شکسته شده علاشه زلفیه و نشانه‌های لات و کوب بر بدن وی نشان می‌دهد که وی به شکل بی‌رحمانه شکنجه شده است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر این رویداد را محکوم کرده و می‌گوید که این قضیه با سرانواله محول گردیده و روی آن کار جریان دارد. مسئولان ریاست امور زنان ولایت تخار میگویند که در ولسوالی اشکمش این ولایت خانم 23 ساله که گل افروز نام دارد، از اثر لت و کوب شدید از سوی شوهرش و خانواده شوهرش، اعضای بدنش نیز با پلاس بریده شده است و برای تداوی به شفاخانه حوزوی کندوز انتقال داده شده است. رزمهارا حواش رئیس امور زنان ولایت تخار میگوید که این خانم یک طفل 6 ماهه نیست در بطن خود داشت که از اثر لت و کوب طفل را نیز از دست داده است. از سوی هم مسئولان قماندانی امنیه ولایت تخار نیز خشونت علیه این خانم 23 ساله را تایید میکنند. میگویند که عاملین این رویداد از ساحه فرار کرده اما تحت پیگرد پلیس قرار دارند.
شنوندای عزیز، از زمانهای گذشته تا به حال دیده و شنیده شده که در اکثر حالات زن افغان به خاطر عدم آگاهی حقوقی و شرعی دیگران بار ملامتی را بدون انجام گناه بردوش می کشه. یکی از این نوع ملامتی ها سقط های ندانسته در زنان باردار است که از دید طبی به اثر میکروبی شدن خون با ویروس بروسلوز یا محرقه حیوانی صورت می گیره. این حالات شاید زندگی خود زن را نیز تهدید به مرگ نماید، اما بعضی از خانواده ها به جای حمایت، تداوی و دلجویی از او، ملامت و گناهکارش می خوانند که چرا چنین می شه. درخانه روشنزاده یکی از شهروندان افغان در این مورد از خانم یکی از اقاربش یاد می کنه.
خودگی های خود ما است که پیش از مریضی دخترای خوب سالم است حتمند و 4 دانه پای در پای دختر پیدا شده و ای گفت که چرا تو بچه نمیاری؟ تداویش نکردن تا بچه را هم نقصان کرد پس خاطر میکروب خون که داشته. همه مریض می بود، خبرش هیچ توجه به این نمی داشت، همه در قصه مسافرت و پول و پیسه خود می بود. می گفت که تو گناهکار هستی و که تو مریضی هستی، تو فلایت از بین میره.
با گفته خانم روشنزاده، شوهری زن به خاطر ای که چرا خانمش به جای پسر دختر به دنیا آورده و چرا 4 پسر در زمان بارداری از او سقط شده، با ازدواج دوباره و در بدل دادن دختر نوجوانش به مرد کهنسال، خواست از خانمش انتقام بگیره.
که خانم بیچاره سرنوشتش با آخر به می رسید، دختر جوان مقبول شد، یک آدم دادن که سندش با جای پدر و پدر کلان خود ازدواج کنه. دختر جوان به خاطر امی موضوع امرای بدل پدر خود شد.
خانم مریم باشنده ولایت ننگرهار یکی دیگه از این قربانیان است. او میگه هر بار که کودکانش سقط می شد، غم سنگین در دلش جا می گرفت و در کنار مجبور بود خشونت ها و رفتار تحقیرآمیز و سخنان نیشدار شوهر و خانوادش را نیز با زبان خاموش تحمل کند.
سی
طفلم پی هم صدق شد. من نمی دانستم که چرا چنین می شود. وقتی نقصان می کردم شوهرم مرا به دکتر و شفاخانه نمی برد. با من جنگ و دوام می کرد که چرا زنان دیگری که همزمان با تو عروسی کردن طفل دار می شوند و طفل های تو زایی می شوند. شوهرم بعضی اوقات مرا لات و کوب می کرد که تو بیمار و عیبی هستی، اطفال تو زایی می شوند. من با زن دیگر عروسی خواهم کرد، اما من گناهی نداشتم. بالاخره خانواده پدرم مرا نزد دکتر بردند. دکتر گفت خون تو میکروبی شده، تداویم کردن، حالا 2 فرزند دارم.
و اما زنان چگونه به بیماری بروسلوز یا محرقه حیوانی مبتلا میشن و اضرار او بخصوص در زمان بارداری در زنان چه حد پرخطر است؟ در این مورد معلومات را از فریده امرخیل، دکتر نسایی بلادی، کلینیک امرخیل بشنوین.
امراض بروسلوز و توکسوپلازموس از جمله امراض آنتونین گفته میشن. این امراض اکثرا از محصولات حیوانی، از گوشت حیوانات و یا حیوانات که در اون منطقه هستند تماس مستقیم با حیوانات یا امراض به انسان ها انتقال میکنه و استفاده از محصولات از اینا تمام از این زمینه را برای آنتونات مساعد میسازه. امراض آنتونی امراض است که همیشه از یک به دیگر سرایت میکنه. امراض ساری بوده میتونه، آنتونی هست، از طریق میکروب داخل وجود انسان میشه. خانم هایی که بیشتر به امراض دچار میشه، اراض از زیاد نزد از یک بوجنه در شروع به شکل تب میباشه، درد عضلات، درد اعضا، سردردی ها و بعضی اوقات حتی دلبدی و استفراغ قلب داشته باشه. اختلالات را که این امراض در نزد خانم ها به وجود میاره، در شروع اکثرا مانع حمل گرفتن نامیشه و بعضا اگر خانم ها باز هم با وجود داشتن از این امراض حمل میگیرن، در 3 ماه اول و 3 ماه دوم سبب سقط از نامیشه. در 3 ماه اخیر بعضا سبب سوء اشکال ولادی و بعضا حتی بعد از ولادت سبب از بین رفتن طفلشون میشه.
خانم عمر خیل میگه در صورت دیدن علائم ای بیماری در زنان باردار، اگر به دکتر رجوع شوم میتوان از سقط جنین جلوگیری کرد و صحت مادر را نیز از خطر نجات داد.
اکثرا خانمایی که در اطراف هستند، اینا بدون از یک توجه به معاینات خود داشته باشند، گپ و وازیز که حمل میگیرند. خانم دوباره سقط میکنه بدون از اینکه یک فاصله هم موجود باشه بین اینجا. به طور مثال 40 روز بعد خانم دوباره حمل میگیره. حتی ما مریضای داشتیم 10 بار مادر سقط کرده و علتش از می انتانات بوده. بنان از شورا تقاضای من است که به هر چیز زودتر خانمای خود از دکتر برسانند و ادویه‌شان به صورت مکمل برشون میگیرند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/zanozindagi شنیده و هم خوانده می‌توانید. یکی از زنان که نزد دکتر برای تداوی آمده بود گفت از اینکه به دکتر مراجعه و تداوی را آغاز کرده و علت سقط‌های پیهمش دانسته راضی است و بعد از اون نیز توانسته صاحب اولاد شود.
3 دفعه نقصان کردم، ضعیف و بیعت شده بودم، کس نمی فهمی سرم ریالی بود، سرم گنگ سمید بود، اشتها نداشتم سرم، همچه چرخ می خورد که ساز می شدم، جان دردم بودم. باز پار سال طفلم دوا که گرفتم، دختر است، از یک ساله شد. حالا بار دوم است آمدیم دوا که گرم از پیشش، عمل دارم 6 ماه، اما حالت ها است کم کم.
بی بی کبرا حسینی، عامر دیپارتمنت زن و خانواده و محقق و عضو علوم اکادمی افغانستان، میگه حقوق را که اسلام بر زن تعیین کرده مشخص شده است، مانند حضانت، نفقه، آسایش و صحت و عافیت زن که مکلفیت مرد است. ملامت دانستن به مورد و رفتار خشونت آمیز بازن از دید شریعت نوع حق تلفی و ظلم به حساب می آید.
حدیث از زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که می فرماید ترجمه‌اش است که زن را پست و حقیر نمی شماره مگر مردهایی که خودشان پست و حقیر هستند. اون مردها یا اعضای فامیلی که به زن چنین نسبت می ده که از طرف خداوند یا به حسب ظاهر بنابر مشکلاتی که بالای زن می آید، فشارهایی که می طفل سخت میشه. وقت در اون ایام طفل داری ما یک مورد خودم میشناختم، 4 تا طفلش به خاطر مرقه حیوانی سخت شده بود، پنجمیش تشخیص شد که علت سختش همین مرقه حیوانی بود. لذا مقصر به هیچ وجه خانم‌ها را نباید ببینه، نباید مورد تحقیر توهین قرار بگیره. خود او طرف که اولادش سخت شده، پاره وجودش بوده، پس این در اون ایام که هم ضربه فیزیکی دیده هم ضربه روانی دیده، بعد بیا یک ملامت دیگه رو ببینه، شما لیاقت نداشتین یا غضب خدا سر شما اومده، ما خانم دیگه میگیرم، یعنی که خدای نخواسته از شما جدا میشم، امثال اینها. شما ببینید که این زن واقعا چطور میتونه که این قضیه رو تحمل کنه.
او میگه مردان هم وجود دارن که با حمایت و مهربانی به صحت و حیات زنشان ارزش قائلن، بدون ای که منت بر وای بگذارن و تحقیرش کنند.
من خانمی رو میشناسم، هم صنفی های خودم بود، باور میکنه 24مین طفلش سقطش تشخیص داده شد، کلش در ایامی که در بطن مادر بود در 4مین ماهگی 5مین ماهگی نهایت طفلش 6 ماه میشد که سقط میشد. به این مرد خانم حمایت کرد، خانم میبرد پیش دکتر، علت چی میخواست پیدا کنه. هیچ وقت ناامید نشدن، بعدا ساید طفل شدن اینا که تشخیص شد. و مردهایی چون پیدا میشن، فامیل هایی که دچار چنین مشکلات میشه، توجه بیشتر به او خانم داشته باشه تا او بهبودی پیدا کنه. انشاءالله فرزندان سالمی که میخواید خداوند برایشان عنایت کنه.
در آخر بحث به این نتیجه میرسیم که از دید طبی در صورت داشتن بیماری بروسلوز یا محرقه حیوانی و عدم آگاهی از او و حمله ها و سقط های پیهم میتاره سیستم دفاعی بدن زن را از بین ببره و خطر عقیم شدن نیز امکان داره. پس بهتر است خانواده به خصوص شوهر به جای ملامت دانستن ناحق و رفتار خشونت آمیز با حمایت و توجه به صحت و حیات خانم به تداوی او که یکی از مکلفیت های مرد است بپردازه تا از زایی شدن مادر و طفل و هم آسایش و آرامش زندگی خانوادگی جلوگیری صورت گیرد. دوستان عزیز منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com